رو منتشر میکنیم، میاد رو دکه ها دیگه. مشتریامون هم عادت کردن که چهارشنبه ها و پنجشنبه ها و شنبه ها برن دکمونو میگم دکه رو که نمیپوشیم،
دکه رو که
مجله ها رو میپوشیم.
آره مجله ها رو میپوشیم. آره مجاز جزوه کل هفته ای سه بار مجله چاپ میکنین.
بله حالا اونایی که روزنامه منتشر میکنن که دیگه خیلی وحشتناکه،
خیلی گسترده تره. آره. خب خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما همراهیم در مجله نیمروز. میخوایم سفر کنیم به شهر شیراز و این سفر میتونه سفر دلانگیزی باشه، حالا از طریق امواج رادیویی باشه، از طریق خاطرات باشه، از طریق آثار تاریخی باشه، گفتگو با کارشناسان برنامه باشه.
بله.
هر اون چه که باشه فکر میکنم سفر به شیراز خاطره انگیز.
بله انقدرم نکات تاریخی در مورد شیراز وجود داره و انقدرم چهره های مشهور تاریخی ما داریم که واقعا یک ساعت برای مجله منتشر کردن خیلی کمه،
ولی منابع بسیار زیادی درباره شهر شیراز و تاریخچه اون وجود داره. خب از شما شنوندگان محترم هم درخواست میکنم حتما با ما همراه باشید. میخوایم بریم به شیراز، بار و بندیلتون رو جمع کنیم. خب خدمت شما عرض کنم که اولین بار 2000 سال پیش آقای مومنی نام شیراز روی لوح‌های گلی ایلامی دیده شده. یعنی واقعا خیلی عجیب هست که نام این شهر بر روی یک لوح گلی در 2000 سال پیش از میلاد نوشته شده و این لوح گلی یافت شده، بعد روی سفال‌هایی که کاوش شده در تخت جمشید نام شیراز پیدا شده و همینطور شواهدی مبنی بر این که عنوان این شهر و این محل شهر شیرازه. شیراز یک شهر قدیمیه که در همسایگی شهر پیروزآباد و کازرون و پساب و آباده و نیروز و استحبان واقع شده و میگن که این شهر 6500 سال قدمت داره.
ماشاءالله.
بله.
حالا امروز با چند مهمان که آقای مختاری اصفهانی، آقای تبریزی و دیگران هستند، آقای مجدی هم البته به ما میپیوندن، صحبت میکنیم.
بله همین الان جناب آقای مختاری اصفهانی لطف کردن برای خط تلفنی در مجله امروز با ما همراه هستن. آقای مختاری اصفهانی سلام، درود بر شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم خواجه نصیر، روزگارتون بخیر باشه، همچنین خدمت جناب آقای مؤمنی و
شنوندگان
محترم رادیو
فرهنگ. بر شما سلام. قطعا شما به واسطه شغلتون زیاد به شیراز سفر کردین و حالا سایر شهرهای دیگه. ما خیلی مشتاق هستیم که درباره تاریخچه شهر شیراز و آثار باستانی اون نکات را از زبان شما بشنویم. جناب آقای مؤمنی هم بحث رو با شما ادامه میدن، ما هم شنوندیم.
خواهش می‌کنم. من اینجا یه نکته را ابتدا عرض کنم. بله. که بنده یه کتابی به نام حکایت حکمت که درباره زندگی و زمانی علی اصغر حکمت شیرازی هست.
بله.
در واقع توسط نشر نی هم چاپ شده، نوشتم که در واقع فصل دوم این کتاب به
بله.
ریشه های تاریخی و فرهنگی شیراز به عنوان محل تولد و پرورش حکمت پرداخت.
بسیار عالی. جناب آقای مختار اصفهانی، پس شما به صورت تخصصی درباره شیراز تحقیق
تخصصی بیشتر دوره سعدی، از دوره سعدی و حافظ شروع کردم به طور خلاصه.
زیاد شیراز رفتید در صورت. خب جناب آقای مختار، امروز آقای قیتونی مثل همیشه نیستن، حالا باز دوباره مرخصی گرفتن، من مجبورم که مسئولیت حروف چینی هم به عهده بگیرم، خیلی هم تخصصی ندارم، یه مقداری یواشتر اگر صحبت بفرمایید من میتونم مطالب شما رو منتقل کنم.
خواهش
دیگه به هر صورت تجربه هم مصخایی میکنم از دست نهای قیتونی. بفهمیم با این مومنی با شما هم بره.
امیدوارم که آقای قیتونی هم برگرده. خوش آمدین آقای مختاری اصفهانی. من تو ذهنم بود که شیراز رو مثلا همین دوره معاصرش رو هم اگه بخوایم صحبت بکنیم واقعا کلی میشه در موردش صحبت کرد به خاطر وقایع و اتفاقاتش، چهره هایی که از شیراز برخواستن، ولی خب قصد داریم بنا به اون چیزی که خانم حاج نصیر هم گفتن کمی عقب‌تر بریم و همین چیزایی که خانم حاج نصیر گفتن رو کمی در موردش صحبت بکنیم که اصلا اسم شیراز، حالا درسته که ممکنه با اسمهای دیگری بوده باشه که بعدها تو در واقع سیر تطور زبانی تغییر کرده باشه، میخوام بدونیم که از کجاها پیدا شد اول نام شیراز و کمی در مورد این صحبت کنیم.
خب بر اساس اون کشفیات باستان شناسی که الواحی که به دست اومده شیراز در قبل از اسلام وجود داشت، حالا دو اسم تیرازیس و شیرازیس در الواح بوده، ولی خب در شیراز که فیروزآباد و دیگری استخر در استان فارس مهمتر بودند و در واقع تخت جمشید به عنوان اون حالت شهر و مقدسی که در فارس بوده، خب به شیراز قبل از اسلام اون در واقع رقباش باعث شده بودن که اون اهمیتی که پس از اسلام رو داره نداشته باشه، اما این گونه هم نبود که شیراز شهر مهمی نباشه. لاقل ما میدونیم که در ابتدای ورود اعراب به استان فارس که اون موقع خب ایالت بزرگی بودش، شیراز هم قلعه های مهم و مستحکمی داشت که برای تسخیر اونها اعراب دچار زحمت شدن. و همچنین مسجد جامع عتیق نشون میده که در واقع پیش از اسلام در اینجا معبد بزرگی بوده و پس از اسلام تبدیل میشه به مسجد جامع که به عنوان مسجد جامع عتیق شناخته میشه.
بله.
و الان در کنار در واقع حرم احمد ابن موسی معروف به شاه چراغ هستش که متاسفانه از اینجا باید تأسف خودم رو بیان کنم که این مسجد آنچنانی که باید مورد توجه در واقع میراث فرهنگی نیست، چون زیر نظر و اوقاف هستش و امور مساجد، و این مسجد بایستی توجه بسیاری بهش بشه چون مسجد مهمی هستش که در واقع وارث تمدن ایرانی و اسلامی هستش. و جالب اینجاست که باز هم من صحبت‌های پراکنده زیاد میکنم، ولی خب بعضی موارد رو بایستی گفت.
بله.
چون اینجا رادیو فرهنگ هست و تیرگونی.
بله.
برای فرهنگ.
بله.
و باز هم نکته جالب اینجاست که اینقدر که سیاحان خارجی برای بازدیدن این مسجد میان، داخلی ها و هموطنانمون به بازدید از این مسجد نمیرن.
کدوم مسجد گفتین؟ یه بار
مسجد جامع عتیق رو عرض کردم خدمت.
مسجد جامع عتیق.
بله. این حال در مورد شیراز همینطور که عرض کردم، در واقع پس از اسلام خب این توجه بیشتری بهش شد با توجه به اینکه خب استخر کم کم از اون اهمیت افتاد و نام دیگری که به اصطلاح برای وجه تسمیه که راجب شیراز گفته میشه که به خاطر اینکه این شهر شهر در واقع شادی بوده و شهری بوده که در اون شما به آسایش و عیش میرسی، گفته میشه که در واقع شیراز معناش این بوده که به شیرن درون، یعنی درونش همچون شیر در واقع صاف و مایه آرامش و عیش هستش. خب شیراز در دوره اسلامی کم کم اهمیت پیدا کرد، خب بر سر راه خلیج فارس بوده، تا حتی دوره پهلوی شیراز و بوشهر جزو در واقع استان فارس بود و مرکز تجارت بود که حمل و نقل کالاها به از شیراز به بوشهر صورت میگیره. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که در از دوره آل بویه که شیراز به عنوان در واقع پایتخت آلی بویه که در فارس بودن انتخاب میشه و ما در این دوره میبینیم که بناهای متعددی ساخته میشه و در همین مسجد جامع که مسجد جامع عتیق هست و در اون یه قسمتی هست که بهش گفته میشه خدای خانه، حالا که به صورت کعبه در واقع اون ساخته شده، که اعتقاد این هست که قبل از اسلام اینجا در واقع مرکز و محور اون معبد بوده و پس از اسلام این تبدیل میشه به در واقع شبیهی از کعبه، که حجاج وقتی میخواستن برای زیارت کعبه برن در واقع اعمال حج رو در این قسمت در تمرین میکردن توسط فقها و اینها که در موسم حج دچار اشکال و مشکل نشن. ولی دوره‌ای که ما به اصطلاح دوره مغل که دوره در واقع ویرانی و خرابی و آسیب جامعه ایرانی هست، شیراز توسط اتابکان سلغوری از آسیب نجات پیدا میکنه. اینها در واقع ایلی مغولان رو میپذیرن و شیراز برخلاف بسیاری از شهرهای ایران میتواند باقی بماند و این اتابک ابوبکر ابن سعد که اتابک ابن سعد سلغوری که سعدی در واقع نامش رو از او گرفته و شیراز خب در این دوره اتفاقات مهمی براش میفته، بناهای بسیاری در شیراز در واقع ساخته میشه و شیراز محل امن و رفاه جامعه ایرانی بوده که بسیاری از شعرا و دانشمندان به شیراز در واقع میان و در اینجا ساکن میشن. ما بعدش در دوره اتابکان سلغوری بعدش دوره آل اینجو رو داریم که مهمترینشون ابو اسحاق آل اینجو هستش که در این دوره شیراز محور فرهنگ و ادب هستش. ما وقتی سفرنامه ابن بطوطه رو میخونیم میبینیم در سفرنامه ابن بطوطه در واقع نشون داده میشه که چه جامعه زنده و پویایی در شیراز وجود داره، به طوری که زنان در شهر شیراز خودشون مجالس و مجامع خاص خودشون رو دارن. ما در این دوره مادر ابو اسحاق رو داریم که خودش یک زن بسیار قدرتمندی هستش، جهان ملک خاتون رو داریم که شاعر هست، خودش از زنان درباری هستش و در این دوره هستش که ما شعرهایی چون حافظ، عبید زاکانی، شعرهای بسیاری در این دوره در شیراز هستن، حکما هستن و شیراز مرکز فرهنگ و در واقع رفاه هستش. خب پس از آل اینجو ما خاندان مظفری رو داریم که خب امیر مبارز الدین محمد که آل اینجو رو در شیراز ساقط میکنه، فرد بسیار متعصب از لحاظ دینی که مورد طعنه هم حافظ قرار گرفته و هم پسر شاه شجاع. اما شاه شجاع خودش برخلاف پدرش اهل سختگیری نیستش و خب حافظ در اشعارش به او هم اشارات بسیاری داره. اما در واقع آل مظفر هم توسط تیموری ها ساقط میشن. نکته مهم این هست که شیراز در برهای مختلف اگر باقی میماند به عنوان یک مرکز مهم فرهنگی و رفاهی و تجاری، به جهت این هستش که سعی میکنه که در واقع بتواند خودش رو در برابر تندباد حوادث و اشغال و تهاجمات حفظ کنه. فقط ما میبینیم که در یک دوره نادرشاه افشار هستش که وقتی حاکم شیراز شورش کرده، در واقع خود نو حاکمی که از طرف نادرشاه هستش، خب وقتی شیراز مقاومت میکنه بسیار آسیب میبینه این شهر و به نوعی میشه گفتش که این فرهنگی که ما بایست این شهر رو حفظ کنیم در برهای مختلف آزموده میشه، از جمله در دوره‌ای که زندیه هستن و لطفعلی خان زند میشه این در واقع نه اینکه توجیه کرد رفتار حاجی ابراهیم خان کلانتر رو، ولی از این منظر هم میشه به رفتار حاجی ابراهیم خان کلانتر نگاه کرد که برای حفظ شهر شیراز سعی میکنه با آقا محمد خان قاجار کنار بیا. ولی حالا خود من جلوتر اومدم، یکی از دوره‌های درخشان تاریخ شیراز دوره زندیه هست. کریم خان زند شیراز رو به پای تختی خودش انتخاب میکنه، با اینکه خودش به اصطلاح به عنوان پادشاه سعی میکنه عنوان پادشاه رو برای خودش انتخاب نکنه و وکیل و رایا خودش رو مینامه، اما در واقع پادشاه واقعی او هست و شیراز به عنوان یک شهر و محوری قرار میگیره که داد و ستد بین المللی داره. تجار غربی و شیراز میان و شیراز مخصوصا شیشه شیراز حالت مثلا معروفیت جهانی پیدا میکنه. و خب ما در همین دوره هستش که بازار وکیل، مسجد وکیل، حمام وکیل و بناهای متعددی رو در شیراز داریم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مختاری اسماعیلی. دوست داشتم حتی پیشترم بیایم به دوره معاصرم برسیم، اما متاسفانه فرصت کمه، باید مجله رو زودتر ببندیم و بفرستیم چاپخونه. خیلی ممنون،
خیلی ممنون مختار اسپانی. من البته همه صحبت های شما رو نتونستم در واقع منتقل کنم.
آره یه چیزاش هم من نوشتم،
بعضی شما این مومنی نوشتن دیگه، حالا انشاءالله
اگر تون صحبت کردم میبخش.
نفهمید درود بر شما، خیلی استفاده کردیم، اطلاعات خوبی در باره شهر شیراز به ما دادین. برقرار باشید، با شما خدافظی میکنیم.
سلامت،
خدا نگهدار. 150 دقیقه است مجله نیمروز و میشنوی مومنی و روبچینی کار سختیه. لطفاً بله. بگید آقای قیتونی بیان من اساسش برنامه دستم
که تو کار مهمی میکنه آقای قیتونی.
اگر کارشون انجام بدن کار مهمیه. اکثرا که شما خودتون گزارش‌ها رو پیاده میکنید. اما اجازه بدین که به شنوندگان هم گفتگویی داشته باشیم و ازشون خواهش کنیم که برای ما پیامک بفرستن به 3558 و همطور شماره تلفن 220-485-220-5800 به ما بگن که چه جاذبه‌هایی از شهر شیراز براشون جالب بوده و آیا تا به حال به شهر شیراز سفر کردن. خلاصه شهر شیراز و حال هواش رو برای ما توصیف کنید. 3558 رو به خاطر بسپارید. متشکرم.
تاریخانه
ابو اسحاق اینجو آخرین فرمان روای آل اینجو بود، شاید بشه گفت مشهورترینشون هم بود، هم به واسطه توجهی که به هنر و هنرمندان میکرد و همین که صاحب ذوق بود و هم البته به واسطه درگیری‌هاش با مبارزالدین محمد که فرمان روای یزد بود. مبارزالدین ابو اسحاق اینجو رو از فارس و اصفهان بیرون کرد، اسیرش کرد، به شیراز برد و همونجا او رو به قتل رسوند. این ابو اسحاق اینجو 15 سال فرمان روای فارس بود. توی فرمان روا شدنش و ادامه کارش قوام الدین حسن شیرازی بود که او رو حمایت میکرد. قوام الدین در همون روزها که فارس در محاصره امیر مبارزالدین بود از بدشانسی ابو اسحاق درگذشت. ابو اسحاق اینجا که حالا مستظهر به قوام الدین بود قبل از این، حالا در واقع میشه گفت که حامیش رو از دست داده بود و به همین خاطر سقوط کرد. اما این پایان کار خاندان قوام نبود. خاندان قوام که به هر حال در شیراز خاندانی مهم و مطرح بودند. وقتی آقا محمد خان قاجار به سلطنت رسید، حاج ابراهیم کلانتر رو صدر اعظم کرد و در واقع میشه گفت که این خاندان قوام در شیراز از نسل پسران و پدران همین حاج ابراهیم کلانتر بودند. حاج ابراهیم از بزرگان شیراز بود، مدتی هم کلانتر شیراز شد، به همین خاطر بهش میگفتن حاج ابراهیم کلانتر. توی دوره زندیه او مراحل ترقی رو طی کرد ولی خب یه جا علیه اونها اقدام کرد و با آقا محمد خان همراه شد. آقا محمد خان که به شیراز حمله کرد، او درهای شیراز رو به روی لطفعلی خان بست و حالا لطفعلی خانی که از جنگ با آقا محمد خان برمیگشت به در بسته شیراز خورد و در واقع شکست خورد. به دلیل همین خوشخدمتی آقا محمد خان به او منصب صدر اعظمی داد. حاج ابراهیم در همین منصب کم کم برادرها و فرزندانش رو به حکومت وارد کرد و میشه گفت که در خیلی از نقاط کشور او کسانی رو توی حکومت داشت. شاید همین گسترش دادن سیطره قدرتش باعث شد که توی دوره فتحعلی شاه مورد بدگمانی قرار گرفت. حاج ابراهیم رو که کشت هیچ، برادرانش و پسرانش رو هم یا کشت یا کور کرد یا به هر شکل دیگه از دایره قدرت بیرون انداخت.
بریم سراغ پیامک‌های شما. آقای موسوی که از اپر نوشتم، من یک بار به شیراز سفر کردم و از دیدن شاه چراغ، حافظیه و صدیقه لذت بردم. مردمان مهمان نواز این شهر خیلی خوش برخورد و فرهنگ دوست بودن و بنای تخت جمشید مبدأ شدم. خیلی باشکوه دیدنی بود، ولی متاسفانه آثار یادگاری در برخی از دیوارهای اون دیده میشد. این واقعا نکته بسیار مهمیه. ما باید در حفظ و حراست از آثار باستانی و تاریخی کوشا باشیم و با نوشتن یادگاری و دلنوشته بر روی این آثار اونها رو مخدوش نکنیم. خواهش میکنم که در هنگام بازدید از آثار تاریخی این نکته رو حتماً مد نظر داشته باشید. اسماعیل فارسی از علموت نوشتن که من هنوز موفق نشدم به شیراز برم، و خانم شهرزاد نوشتن من سالی دوبار به شیراز میرم چون این شهر خیلی زیباست و کسی در اونجا احساس دلتنگی نمی کنه. باغ ارم، حافظیه، سعدی و تخت جمشید بی نظیر. شیراز شهر راز. البته من 2 ساله که به شیراز نرفتم و دلتنگ شیراز هستم. آقای امادی از خانسارم نوشتن که در زمان خدمت سربازی 2 ماه در شیراز بودم. بهترین استان، بهترین مردم رو داره، خصوصا نارنج های خوشمزه، مسقطی، باغ دلگشا و همطور بنای پاسارگاد خیلی تاریخی هست و قشنگ و بیاد ماندنی. خیلی متشکرم از شما. معلومه که خاطرات زیادی درباره شهر شیراز داریم. پیمک های زیادی به دست ما رسیده. سپاسگزارم. 3558 همتنان در اختیار شماست تا درباره شیراز و زیبایی هاش بگین. 220-485 220-58-800 تا ساعت 11:30 دقیقه. موسیقی هم آقای مومنی آدم راهی شهر شیراز میکنه.
بله بله.
متشکریم از حسن سلیقه آقای راز. اما میگن که با امواج و با اشعار و با حتی دیدن تصاویر در واقع یک جایی شاید بشه سفر کرد. به شیراز هم از همون جاست که خیلی راحت میشه بهش سفر کرد، چون هم موسیقی خاصی داره، هم آره. مردم شاداب و رسوم خواستن، هم که اشعار و شعرای نامداری داره که ما رو به یاد شیراز میندازه.
بله.
و هم تو جاذبه‌های تاریخی، یعنی شما اگر که یک جستجویی داشته باشید در فضای مجازی میتونید تصاویر بسیار زیبایی از آثار تاریخی در شهر شیراز
هم بودید. شاعرانی داشته که در مورد شیراز صحبت کردن، هم شاعران دیگری
که خودشون اهل شیراز بودن. آره. بله،
اهل شیراز نبودن و در مورد شیراز گفتن
خود، و خیلی هم که خب خودشون در شیراز بودن.
بله دقیقاً.
شما تا به شیراز رفتین؟
بله من یه چند بار.
آقای قیتونی رفته خبر دارین؟
مثلا یه سفر با آقای قیتونی رفته.
شما آقای قیتونی رفتین سفر؟
بله.
ولی خب چند سال پیش گفتین رفتین؟
حدود فکر کنم 4-5 سال پیش.
4-5 سال پیش. وقت چه چیزی براتون جذاب بود؟ بار اولتون که نبود به شیراز رفتین؟
نه فکر کنم بار سوم چهارم من بود.
خب
چیزی که برای من جذاب بود فضای خود حافظیه بود. حالا اون درسته. چیزی که بعضی از دوستان شیرازی هم میگن که اونجا در واقع یکی از مراکز یک، مثلا میگن که اون فضا یک انرژی داره و میگن که مثلا چیزی که در مورد سعدیه وجود نداره در مورد حافظیه وجود داره. حالا اگر که اون نظر رو بپذیریم یا نپذیریم، واقعا فضای حافظیه برای من خیلی جذابه. مخصوصا توی اردیبهشت هم رفته بودیم، نسیم خنکی میوزید، بوی برنارنجا رو هم میآوردن، یه موسیقی خوب ملی ایرانی هم گذاشته بودن و کلا خیلی فضای دلانگیز. واقعا
من خیلی دوستم دارم.
بله باقای شیراز که فوق العاده
مناظر طبیعیه. خب بله. مهمانمون تشریف آوردن، البته به صورت تلفنی، و ما صدای گرمشون رو قرار بشنویم. جناب آقای حسین تبریزی پژوهشگر هستن. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم.
درود بر شما جناب آقای تبریزی. آقای مؤمنی گفتگو رو با شما پی میگیرم.
جناب آقای تبریزی سلام و خوش آمدین به مجله نیمروز.
بنده هم عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. امروز که درباره شیراز صحبت میکنیم، به هر حال نامی از بزرگان و چهره های شناخته شده این شهر و این منطقه هم به میان آمد و طبعا یکی از نام هایی که با شیراز نامش به ذهن متبادر میشه آیت الله دستغیبه. گفتیم برای این بخش با شما صحبت بکنیم و از شما بخوایم که کمی بیشتر در مورد آیت الله دستغیب صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چهره های برجسته علم، تقوا و اخلاق در و سیاست در تاریخ معاصر ما، شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیبه که در سال 1292 در شیراز متولد شد. خاندانش خاندان علم و روحانیت و تقوا بودن. تحصیلاتش رو در زادگاهش شروع کرد. 18 سالگی ملبس به لباس روحانیت شد و در مسجد باقرخان شروع به تبلیغ و اقامه نماز جماعت کرد. با توجه به سیاست رضاخان و اسلام ستیزی و فشاری که بر روحانیت آوردن و کشف حجاب و اون قضایای اون دوران و دستگیری برخی از علمای شیراز مثل آیت الله سید نورالدین حسینی و امثال اینها، ایشون مناسب دید که به نجف اشرف مشرف بشه با توجه به اون اختناق و استبداد. لذا به نجف مشرف شدن، به درس آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ محمد کاظم شیرازی و برخی از علما و مراجع حاضر شدن. خصوصا عرفان و فلسفه رو در محضر عارف واصل میرزا علی آقای قاضی طباطبایی عرض کنم که گذروندن و از شاگردان خاصی ایشون در عرفان و فلسفه شدن. 24 ساله بودن که به اجتهاد رسیدن. خصوصا با سقوط دیکتاتوری رضاخان در سال 1920 ایشون به شیراز برگشتن، در همون مسجد باقرخان اقامه نماز، تبلیغ، تدریس و به تألیف پرداختن. اندکی بعد مسجد عتیق شیراز که از میراث تاریخی ما و از مساجد مهم عرض کنم که منطقه بود، نوعی دچار عرض کنم که کهنگی و در حال خراب شدن بود که ایشون با تعمیر اونجا مسجد رو احیا کرد. بین 1920 تا 40 مسجد عتیق هم احیا شد. ایشون در اونجا فعالیت میکرد. در این دوره با توجه به تبلیغات حزب توده، حرکت‌های گروهک‌ها، خصوصا تشکیلات استعماری بهائیت در منطقه، خوب ایشون در برابر هر گونه انحراف و اعوجاج می‌ایستادند. با آغاز نهضت امام خمینی وارد مبارزه شد، خصوصا اون طرح کندی برای دگرگونسازی ساختار به اصطلاح فرهنگی سیاسی اقتصادی ایران که معارض با اسلام بود. امام به مبارزه پرداختن. ایشون هم به عنوان عالم بزرگ در منطقه در کنار آیت الله عاشق بهاءالدین محلاتی شیراز و علمای دیگه علیه رژیم فعالیت کردند. در جریان 15 خرداد دستگیر میشن، به تهران منتقل میشن، مدتی زندان بود، ولی به دلیل فشار افکار عمومی، اعتصاب بازار و عرض کنم که حرکت های مردم، رژیم مجبور شد ایشونو در آذر 42 به شیراز برگردونه. اما روند حرکت رژیم و ادامه مبارزه حضرت امام، ایشون همچنان در صفحه اول مبارزه بود. در اردیبهشت 42 بار دیگه ایشون دستگیر میشه و به زندان قزلقلعه در تهران منتقل میشه. بعد از آزادی به قم به دیدار امام میره و در بازگشت شروع میکنه به تدریس، تألیف و روشنگری، خصوصا تفسیر قرآن و مباحث اخلاقش. در این دوره هم در عامه جامعه هم در طلاب و روحانیون تأثیر سزایی داشت. مسجد جامع عتیق یک مرکزی برای فعالیت های اسلامی میشه، به اصطلاح پاتوقی میشه که نیروهای انقلابی در اونجا فعالیت میکردن. در جریان قتل عام 17 شهریور بار دیگه توسط ساواک دستگیر میشه و به کمیته مشترک ضد خرابکاری در تهران انتقال پیدا میکنه. ولی خب در این دوره ایشون بیانیه ها و اعلامیه هایی که ایشون گاهی با بعضی علما مثل آیت الله صدوقی، آیت الله سید اسدالله مدنی، آیت الله سید محمد علی قاضی، آیت الله